بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب ما در ادامه درسمون رسیدیم به بحث برزخ و قیامت و گفتیم ما از دوره صدر اسلام شروع کردیم رسیدیم، حالا که دیگه رسیدیم به محاسبه و اعمال و قبر و قیامت و برزخ و این حرفا، که انهو که ما الان دیگه در برزخ و قیامت قرار داریم. بعد ببینم مبحث قیامت و برزخ و اینا بشه معنی بود، گفتیم خدمتون در بحث برزخ و گفتیم خدمت عزیزم قیامت رو هم گفتیم. حالا امروز یک بیان دیگه ای از قیامت هست که اینو خدمت عزیزان عرض کنیم. اگه یادتون باشه توی بحث درس فکرم 16-17 هم همین درس این کتاب بود، کتاب شیعه در اسلام بود، اونجا در مورد ظاهر و باطن صحبت کردیم، گفتیم که هر چیزی برای خودش یک ظاهری داره و یک باطنی، باطن هر چی به حسب اون چیزه حساب میشه. مثلا ظاهر کتاب میشه همین، مثلا جلد کتاب میشه ظاهرش، باطنش میشه همین ورقایی که داخل کتاب حساب میشه، اینا میشه باطن کتاب. و مثلا ما انسان‌ها یک ظاهر داریم و یک باطن داریم. اینجا هم در مورد قیامت، در مورد قیامت این نکته خیلی زیباییه، در مورد قیامت باز به همین شکل مطرحه که قیامت اصلا چیه. می‌فرمایند قیامت خودش یک باطنی است از اعمال انسان‌ها. عزیزان می‌بینید این ما الان بالاخره تو این دنیا که داریم زندگی میکنیم، خب یه کارهایی انجام میدیم، مثلا کسی داره نماز میخونه، یه کسی داره روزه میگیره، یه کسی داره درس میاموزه، یه کسی داره نمیدونم در راه امرار معاش داره زحمت میکشه، و یه کسانی هم هستن که نه، مشغول به کارهایی هستن که علاوه خلاف شریعته، مثل مثلا کسی داره دزدی میکنه به عنوان مثال، کسی داره کار خلاف شرع انجام میشه میده. خب این ظاهر کارش مشخصه دیگه، الان ظاهرش همینه که هست، به همین شکلی که شما میبینید این میشه ظاهر این عملش، ولی باطن این عمل چی میشه عزیزان؟ باطن عمل میشه قیامت. یعنی هر کاری که مثلا ما اینجا داریم انجام میدیم، مثلا داریم نماز میخونیم، برای خودش یک ظاهری داره که الان داریم به رکوع میریم، سجود میریم و الی آخر، ولی یک باطنی هم داره که اون باطن توی قیامت خودش رو مشخص میکنه. و همچنین کسی که مثلا خدای نخواسته مال یتیم میخوره، توی روایت داریم که کسی مال یتیم میخوره، مثل اینه که داره آتیش توی شکمش جمع میکنه. خب الان اگه قیامت بشه اینجوری واقعا این عین این عملی که داره انجام میده، یعنی این عملی که داره انجام میده عینش اینه که داره برای خودش داره آتیش جمع میکنه. بنابراین این یک پله و مرتبه بالاتر بود از فهم قیامت، که قیامت میشود یک مرتبه از اعمال ما انسان ها. هر عملی که ما انجام میدهیم برای خودش یک باطنی داره، ظاهرش که مشخص نزد ما یک باطنی داره، و باطنش هم اون چیزیه که ما توی قیامت باهاش برخورد میکنیم و پی ما میاد. این شد اصل و خلاصه و چکیده و چیزی که مهم باشه در این درس به خدمت عزیزان. بعد توی ادامه درس صفحه 232 میفرماید که بالاخره خداوند به مقتضای عدلی که داره هر چیزی که فرموده رو بهش عمل میکنه، هر کسی که کار خوبی کرده پاداش میده، هر کسی که کار بدی کرده هم بهش اونو عقوباتش میکنه. این دیگه چیزیه که طبق عدل خداوند انجام میشه. ولی این یه نکته مهمی که هست اینه که خدمتون عارضم، خداوند در وعده هایی که میده صادقه، وعده یعنی وقتی که میگه اگه این کار انجام بدید فلان مثلا پاداشو بهتون میدم اینجوریه، ولی در وعیدهای خدا ممکنه اشکال نداره. وعیدهای خدا مثلا بگه کسی را مثلا این عذاب روش میارم به خاطر شفاعت هایی که در ادامه میاد، ممکنه این وعیدهایی که بده تخفیف خورده بشه یا بالاخره تغییری از براش ایجاد بشه. لذا وعیدهای خداوند ممکنه قابل تغییر هست، ولی وعده ها خیر، وعده ها قابل تغییر نیست. خب اینم از یک نکته‌ای که تو صفحه 232 گفتم. و اما در صفحه 233 می‌فرمایند که انسان تو این عالم که قرار داره خودش یکی از هزاران و میلیون ها و میلیارد ها جزئی هست که تو این عالم داره زندگی میکنه و داره کاراشو پیش میبره. ما چه توی این عالم باشیم چه نباشیم، زمین و خورشید کار خودشونو میکنن، باد هست، هوا هست، آب هست، همه اینها هست. لذا ما چه باشیم چه نباشیم، این عالم داره به عمر خودش، داره به در روال خودش داره کاراشو انجام میده. حالا ما هم به عنوان یک جزء کوچکی از این خانواده بی نهایت عالم هستی هستیم که یک سررشته‌ای داریم و یک سرمنزلگاهی داریم و یک ابدی هم در پیش داریم که هر کاری که ما انجام بدیم در نهایت این کار میاد جلوی ما و راه و جلو ما رو میگیره. در واقع این کار عزیزان، هر کاری که ما انجام میدیم از ما خارج نیست. وقتی ما یک کار انجام میدیم اون اثرش و اون شکلش و اون باطنش داخل خود ما قرار داره. بله ببینید، در بحث قیامت چیزی که مهمه اینه که انسان‌ها بدونیم که اون چیزی که ما انجام می‌دهیم از ما جدا نمی‌شود. یعنی اینجوری نیست در بحث قیامت خداوند بیاد یک کارهایی رو بر عهده ما مثلا بگذاره که اصلا اون کارها رو ما انجام نداده ایم. ما هر کاری که انجام میدیم درون خود ما داره هست، همراه ما هست و خدای تبارک و تعالی فقط اونها رو به ما نشون میده. اون چیزی که به ما نشون میده اون میشه باطن. چی؟ باطن. و اون بهش میگن قیامت. پس باطن اعمال انسان ها به یک تعبیری باطن اعمال انسان ها یعنی قیامت. حالا دیگه در همین حد این کافی باشه که چون بحث قیامت تو جلسه قبلی گفتیم خدمت عزیزان که واقعا بحث قیامت از اون مباحث خیلی پیچیده و خیلی دقیق و عمیقه که شخص بنده و خیلی از کسانی دیگه از توانایی عهده حل اون بر نمیان و کاری نیست که به این راحتی بخواد حل بشه. ولی باز در همین حد دیگه حدودی که ما میتونیم خدمت عزیزان ارائه کردیم. بعد آیاتی در این مورد میارن که همه اون چیزهایی که هست به خدا آخرش برگشت پیدا میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، ان الى ربک الرجعا، صفحه 234 مثلا، الا الى الله تسیر الامور والامر یومئذ لله و و و از این دست آیاتی که در این مورد زیاد داریم، همه اینها به ما نشون میده که میگه ای انسان شما آخرش خدا رو ملاقات میکنید. تو صفحه بعدی هست، یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه، میگه تو با رنج به سوی خدای خود داری کوشش میکنی و آخرش هم اونو ملاقات میکنی. واقعا آخرش ما یک موقعی میرسه که دیگه باید دست از این دنیا بکشیم و هر لحظه و لحظه و لحظه‌ای که داره از ما میگذره داریم به اون نقطه‌ای داریم میرسیم که دیگه بعد از اون راه برگشتی نیست و دیگه ما هر کاری کردیم، هر کسی بودیم اینجا، حتی اگه حضرت امام رحمت الله علیه هم بوده باشیم، باز از این دنیا ما باید بریم. که توی وصیت‌نامه‌اش می‌بینیم، عزیزان دیدید که توی وصیت‌نامه‌ای که امام داشت چقدر مطمئن و آرام گفت، فهموده بودن که من با خیال راحت دارم میرم، من به عنوان یک خدمتگزار کوچیکی برای شما هستم و بعد اینجوری نیست که با رفتن من چیزی خللی به شما وارد بشه مثلا و از اینجور مرا. ببینید انسان آخرش باز حضرت امام هم که باشیم آخرش میدیم. اینه ما باید به خودمون بقبولانیم که ای شخص، ای فلان، این دنیا جای ماندن نیست و ما آخرش به سوی خداوند میرویم. یا من فهمیدم من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. میگه میخوای خدا رو ببینی؟ دوستایی ببینیش یا نه، فلیعمل عملا صالحا، کار خوب انجام بده. توی اون دنیا میخوای خدا رو ببینی؟ میخوای با اولیاش مشهور باشی یا نه؟ میخوای با دیگران مشهور باشی اونجا؟ اگه میخوای خدا رو باش، با خدا مشهور بشی، با اولیاش مشهور بشی، خب کار خوب، راست این کار خوب انجام بدیم. اون کار خوب ظاهرش توی همین دنیا اینه که میبینیم، ولی باطنش میشه قیامت. و باز دیگه توی صفحه 236 و 237 باز از این جور خدمتون عرضم آیاتی که هست اینجا مطرح میکنه و در پایان این درس صفحه 236 و 237 میفرمایند استمرار و توالی آفرینش. ببینید عزیزان، میفرمایند این جهانی که ما توش قرار داریم استمرار داره و توالی آفرینش داره. بالاخره حالا یکی از مباحثی که اینجا هست اینه که انسان در زمانهایی که توی این، از زمانی که توی این کره خاکی پا گذاشته، آخرش باز یه جوریه که بساط این انسان باید جمع بشه، بساط این انسان باید جمع بشه. و اون چیزی که خدمت عزیزان عرض کنم در بحث قیامت مهمه عزیزان، این خیلی در بحث قیامت مهمه، ما بدونیم هر عملی که داریم انجام میدیم، هر عملی که داریم انجام میدیم ما به عینه اونو ملاقات خواهیم کرد، به عینه ملاقاتش خواهیم کرد، نه کم و نه زیاد. باید حواسمون باشه که چه کاری رو داریم انجام میدیم، چه عملی رو داریم انجام میدیم که خدای نخواسته با عمل بدی روبرو نشده باشیم. و در بحث قیامت هم باز همینه که ما باید بدونیم که آخرش یه روزی بساط ما بشیده میشه، این با این همه شوکت و کوکبی که بوده و یا نبوده، آخرش ما سرار زیر قبر میشیم و خبری دیگه از این حرفا و از این بگومگوها و نمیدونم از این این قبیل مسائلی که شب و روز باش سر کار داشتیم، شب و روز وقت ما رو میگرفت، دیگه نیست. اونجا فقط ماییم و ما. انشاءالله خدا بهمون توفیق بده که اعمالی که به جا میاریم اعمال صالحی باشه، که انشاءالله خدا رو من کان یرجو لقاء الله فلیعمل عملا صالحا باشیم. خب این از بحث قیامت که خدمت عزیزان عرض کنیم. بحث قیامت هم گذشت، انشاءالله تونسته باشم اون چیزی که مد نظرم بوده رو برای عزیزان انتقال بدم و متوجه شده باشید انشاءالله تعالی. درس 36 بحث امام شناسی عزیزان. سلامت باشید. خب در بحث امام شناسی عزیزان، ما درسایی که داریم میخونیم، خب به ترتیب مباحثی که بود اومدیم جلو. الان توی بخش سوم از کتابی که ما داریم میخونیم، اگه یادتون باشه بخش سوم از کتاب در مورد اعتقادات اسلامی و نظر شیعه دوازده امامی بود که از درس 22 شروع میشد، در مورد خداشناسی بود که صحبتش تمام شد، در مورد پیغمبرشناسی بود که این هم باز تمام شد، سومین مبحث مبحث معادشناسی بود که باز هم معادشناسی رو ما دیگه، این الان درس آخر معادشناسی بود. الان آخرین مطلب در این کتاب میشه بحث امامشناسی. بحث امامشناسی، ببینیم مثلا امام کیه، فرق امام و نبی چیه، اعمه به نظر ما چه کسانی هستن. یه خلاصه ای از خدمت نارزم زندگی اعمه رو میخوام اینجا مطرح کنیم و در آخر هم یک درسی به عنوان خاتمه مطرح میشه. خب چیزی که اینجا هست زیاد در این قسمت امام شناسی مطلب آنچنانی نداره، لذا مباحثش زودتر انشاءالله پیش میره که سعی میکنیم انشاءالله توی این دو سه جلسه ای که مونده ببینم میتونیم انشاءالله کلاسش رو تموم کنیم یا خیر، چون مبحث آنچنانی نداره انشاءالله سعی میکنیم که زودتر تمامش کنیم. اما امام شناسی، امام خوب مشخصه، از لفظ امام به کی میگن؟ امام یعنی کسی که جلوداره، کسی که حقیقتاً جلوداره ما انسان ها هست، اون میشه امام ما. بعضی وقتا ما به ظاهر ممکنه یک امام داشته باشیم به ظاهر، ولی در باطن امام ما یا واقعا همون امام میشه؟ مثلا در زمان ما، در زمان خود ما، مقام معظم رهبری حفظه الله امام حکومت و امام این شیعیان جهانه. خب آیا واقعا ما طبق دستورات و موازین نگه هست در مباحث علمی، اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، آیا واقعا ما عملا هم باز معتقد هستیم به این امامت یا نه فقط در حیث ظاهریه که میگیم امام ما امام خامنه ایه صلوات الله علیه مجمعین مثلا؟ بنابراین در بحث امام شناسی یک مقوله کلن در مقوله های دینی نیزن صرف لفظ کافی نیست، اون چیزی که کار راه میندازه و مهمه عمله. وگرنه ما شب و روز بگیم ما مثلا درس خوندیم، ما کتاب خوندیم، بعد بیاد موقع امتحان بشه یا مثلا موقعی که کنکور مثلا میشه بخوایم امتحان بدیم، خوب امتحان وقتی خوب نمره رو خوب نگیدیم و مشخص باشه که به خاطر نخوندن باشه، خوب این دیگه عمل مشخص، تو عمل مشخص میشه که ما چند مرده الان چیم. لذا امام مربوط به یک حیث اعتقادی داره و یک حیث بله میفرستم خدمتون. چشم بعدون میفرستم. یک حیث بعد اعتقادی داره که ما امام، یعنی اعتقاد ما باشه این باشه که مثلا امام چه کسی باید باشه، آیا امام میتونه غیر معصوم باشه، کسی که اشتباه داشته، کسی که قبل از اینکه مسلمان بشه مثلا مشرک بوده، بت پرست بوده، نمیدونم چه بسا شراب هم خورده، آیا اونجور شخصی ما میتونیم به عنوان امام قبول کنیم؟ کمون که بعضی ها قبول کردن میگن خوشکار نداره، یک شخصی که اشتباه زیاد هم داشته بزرگواری، یک شخصی که اشتباه هم داشته، مشک هم بوده، نمیدونم شراب خور هم بوده سابقه، و این میتونه چیز بشه، اینشون میتونه مثلا امام جامعه هم قرار بگیره. اینو خوب بعضی الان اعتقاد دارن دیگه، ولی نظر ما چیه؟ ما شیعیان چی میگیم؟ لذا از حیث خدمتون عرضم اعتقادی یک معنای در مورد امام هست، و از حیث عملی هم باز اون چیزی که مهمه برای ما عملیه، چون از حیث اعتقادی الحمدلله ما این مشکل رو نداریم، همه تابع مولا علی علیه السلام هستیم، ولی از حیث عملی دیگه اون دیگه ببینم چقدر واقعا تابع باشیم اون دیگه خودمون میدونیم و خدای خودمون. توی صفحه 240 میفرمایند امام باید کسی باشه که اولا معارف و احکام اسلامی رو بیان کنه، دو من ارشاد هدایت معنوی رو انجام بده، سه من حکومت اسلامی رو هم بتونه برپا کنه. حالا میاد توی ادامه میفرمایند که ما طبق روایاتی که به دستمون رسیده خدمتون عرضم در میابیم که پیغمبر اکرم صلوات الله علیهم اجمعین هر کاری که توی زندگیش عملا به ما نشون داده که وقتی خودش توی مثلا مدینه نبوده یا کاری پیش اومده از شهر بالاخره خارج شده، برای خودش پیغمبر اکرم جانشین گذاشته. بالاخره که نمیشه انسان یک جامعه دستت باشه، یک حکومت دستت باشه، بعد خودت مثلا از شهر بری بیرون یک ماه، دو ماه، یک ده روز مثلا نباشی، شهر بدون سرپرست باشه، مگه اینجور چیزی اصلا راه داره؟ سیره عملی پیغمبر اینو به ما نشون میده که خود پیغمبر اکرم هر وقت که بیرون از شهر رفت تشریف بردن، برای خودشون جانشین قرار دادن. خب چجوری میشه برای بعد از وفات و رحلتشون جانشین تعیین نکنم؟ اون یه سوالیه واقعا، چجوری میشه؟ یعنی ما از پیغمبر بیشتر مثلا نعوذ بالله میفهمیم که بله پیغمبر برای خودش جانشین تعیین نکرد، ما تعیین میکنیم. چیزی که در زمان حضور خودش این کارو کرده، مگه میشه برای بعد از زمان حضور خودش این کارو انجام نده؟ حتی توی یکی از جنگ‌های موته که 4 فرمانده رو پیغمبر اکرم به عنوان فرمانده تعیین کردن که اگر مثلا فرمانده اول کشته بشه، فرمانده دوم، فرمانده دوم کشته بشه، فرمانده سوم. بالاخره بحث حکومت که به این راحتی و به این شوخی ها نیست که ما بخوایم به همین راحتی دست بکشیم از این بحث ها و خلاصه بگیم که نه خیلی، خود پیغمبر اکرم با این همه زحمت و مرارت و سختی یک حکومت جهانی رو تشکیل بده، بعد دیگه بعد از اون رو رها کنه به حال خودش. اینجوری که نمیشه، راه نداره اصلا. بعد دوباره در ادامه صفحه 242 میفرمایند که میفرمایند که طبق روایاتی که از ائمه علیهم السلام رسیده و طبق حتی میتونیم بگیم از غیر شیعیان این روایات ذکر شده، راه نداره که پیغمبر اکرم برای خودش جانشین تعیین نکرده باشه. حالا میگیم باشه، برفرض سلمنا، اصلا چشم، آقا ما قبول کردیم، ای اهل عالم قبول کردیم که پیغمبر اکرم اصلا چیزی نگفت، نفهمیدن در مورد اینکه آخه جانشینش کیه. خون میشیم میگیم باشه، پس آیا برای نحوه این که چجوری باید حکومت بعد از خودش اداره بشه، آیا باز دستوری نداده؟ آیا باز قانونی نگفته که بالاخره شما طبق چه چیزی خلیفه تعیین کنید؟ بالاخره اگه بر فرض محال به مردم واگذار شده بود، باید یک خصوصی قاعده به ما فرموده باشن که شما طبق این قاعده برید جانشین بعد از ما انتخاب کنید. وقتی که ما اینجور قاعده ای برای ما نفرمودن، اینجور چیزی برای ما نفرمودن، پس مشخص اصلا این بس از اساس بس اشتباهی. و پیغمبر برای خودشون خدمتون عارضم وصی و امام تعیین کردن. حتی خود خلیفه دوم این جرثومه فساد توی تاریخ در کل جهان که جرثومه فساد و شجره خبیث حساب میشه، ایشون وصیت میکنه که بعد از خودش کی مثلا خلیفه باشه، ولی پیغمبر ما این وصیت نکرده. اون مشخصه کسی که اینها دیگه براشون مشخصه، یعنی با اون باید اینو یه چیز مشخصیه که اینها دیگه نمیخواستن که پیغمبر اکرم به اون خواسته‌ای که داره برسه. وگرنه اینها رو میدونستن، میدونستن کی از کی بالاتره، میدونستن پیغمبر نظرش روی کیه، چیز واضحی بوده دیگه. این مثل زمان مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه که برای جانشینی خود توی خبرگان بحث شده بود که بالاخره کی باید جانشین بشه، آیا اصلا به رهبر شورایی بشه یا فردی. حالا اگه شورایی که رأی نیاورد، اول صحبت از شورایی شد که اصلا رهبر جامعه اسلامی شورایی بشه، این رأی نیاورد، رفتن روی فرد. حالا گفتم فردی رو چیکار کنیم، صحبت تا اینکه بحث حضرت آقا پیش اومد و اونجا چند تا از نمایندگان خبرگان رهبری فرمودن که خود امام رحمت الله علیه نظر روی حضرت آقا بوده و اینقدر تعریف و تمجیدی که کردی اصلا چیز از حرام الشمسیه دیگه، نباید آدم بحث اینجور بحثی بکنه که اصلا کی باید امام بشه و جانشین بشه دیگه. اونجا مشخص بود که واقعا بله، حضرت امام نظر روی این بوده، ایش روی امام خامنه ای بوده و لذا رهبر به عنوان رهبر انتخاب شد. در مورد پیغمبر اکرم و امام علی علیه السلام اینقدر معروف و مشهود بوده که اصلا جایی برای انکار نبوده، ولی اینها فقط منتظر این بودن که پیغمبر اکرم رحلت کنه که بتونن دیگه به هر حیله و نیرنگی که شده بتونن این کار رو، این منصب رو تصاحبش کنن و امام علیه السلام رو از این سمتی که داره خلاصه محرومش کنن. بعد باز در ادامه مثال های دیگه میارن که در نتیجه صفحه 244 میفرمایند که به نظر ما شیعه با توجه به مستندات عقلی و دلایل نقلی به این میرسیم که پیغمبر اکرم نص کافی رو در خصوص تعیین امام و جانشین پیغمبر رسیده. اینقدر ما روایت و اینها داریم، حتی آیه هم داریم در با چند نزلهایی که داره، که برای ما دیگه جای شک و شبهی باقی نمیمونه که بالاخره جانشین پیغمبر جانشین و وسیع که بعد از پیغمبر هست کی می باشه. این اصلا دیگه لازم ما فقط ما اینجا چند تا اشکال نقضی میتونیم بهشون داشته باشیم که اگه برفرض پیغمبر این کار رو نمیکرد پس چرا مثلا دستوراتی برای کارهای دیگه نداده، چرا نحوه برگزاری مثلا انتخابات رو فرضا انجام نداده برای ما و و از این دست اشکالهای نقضی که بر اونها وارد میشه. و اما اینجا توی درس بعدی درس 37 و 38 چون میگم مباحثی که هست مباحث چندان پیچیده نیست، اگه موافق باشن عزیزان اینو هم یک اشاره‌ای بهش داشته باشم که چون فقط اینجا فقط بحث اون مستندات روایی و آیه‌ای که هست و اینجا میخواد بیاره و دیگه مباحثی نیست، این در واقع ادامه مباحث قبلی میشه اینجا. که این هم انشاءالله بخونیم چون سعی کنیم که انشاءالله درس تموم کنیم، به خاطر همین اگه این هم بریم خوب میشه، سلامت باشید انشاءالله. خوب آیا توی قرآن و روایات اصلا بحث امامت مطرح شده؟ ما گفتیم که توی درس قبلی آخرش گفتیم نص کافی داریم که ما امامت مختص به کیانه، به چه کسانی میباشد. اما آیا واقعا توی قرآن و روایات این چیزی داریم؟ بله میگن الا ماشاءالله توی قرآن اینقدر آیه با شأن نزولی که بهمون رسیده مشخص شده که این آیه در مورد مثلا امامت و در مورد خلیفه بودن از این حرف هست. یکی آیه ولایت، بسم الله الرحمن الرحیم، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. که دیگه داستان جمع اینها عزیزان شنیدید که در بعث رکوع بوده امام علیه السلام توی مدینه توی مسجد نبی بوده، یک فقیری میاد خلاصه اونجا درخواست کمک میکنه، کسی بهش کمک نمیکنه و آخر سر از مسجد میخواد بره بیرون، میگه خدا یا خودت ببین اومدم برای توی مسجد نبی که دایی کسی به من کمک نکرد. اونجا امام علیه السلام با یک انگشتش اشاره میکنه به انگشتری که توی دستش بوده، اون فقیر هم متوجه میشه و میاد انگشتر رو از دست امام برمیداره و میره. خب این آیه بعد از این آیه انما ولیکم الله اومد، آیه اکمال دین که در بحث عید غدیره که 7-8 روز دیگه که ما به عید غدیر هم داریم که توی اعیاد دهه ولایت هم ما قرار داریم تبیین میگیم این دهه را خدمت عزیزان. توی آیه اکمال هم در روز غدیر ارسال نازل میشه که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم بخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. پس اینا همه مشخص میشه که واقعا طبق اون شأن نزول هایی که بوده امام مشخص بوده، بحث امامت مشخص بوده، چیزی نبوده که بخوایم اینا ما زیرش بزنیم. یا مثلا باز آیه های دیگه که در این مورد داریم، ما حدیث غدیر داریم، باز حدیث غدیر بازم چیز یکی از اون احادیث معتبر و متفقون علیه که فهادا علی من کنتم مولا فهادا علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا. حدیث سفینه داریم که پیغمبر فرمودن مثل اهل بیت من مثل کشتی نوحه، هر کی که سوارش بشه نجات پیدا میکنه و کسی که سوار نشه غرق میشه. این ها خود همه داره بر اینه که بالاخره امام کی بوده، امامت برای چه کسانی بودن. حدیث سقرین هم داریم که این هم باز متفقان علیه بین شیعه و سنی که بالاخره این دوتا از هم جدا نمیشن. نمیشه اونجایی که اون دومی گفت حسبنا کتاب الله، خب مشخصه که مخالفت صریح با این حدیث سقرین کرده، چون سقرین توی حدیث میفرمایند که این دو از هم جدا نمیشند ولی ایشون گفت که نه حسبنا کتاب الله. پس مشخص میشه که اینا کلا راهی گرفته که راه پیغمبر و آل پیغمبر نبوده. حدیث نمیدونم حق داریم، حدیث منزلت داریم، حدیث حق علیون محل حقه، حدیث منزلت اما ترزا انتکون منی به منزلت هارونه، حدیث دعوت عشیره هم داریم صفحه 253 و 54 که اون اولین باری که پیغمبر اکرم خدمتتون عرض کنم دعوت کرد اقوام نزدیک خودش رو به اسلام، اونجا صحبت هایی که داشتن راجع به بحث امامت بوده و جانشین و خلیفه، لذا حتی از همون اول هم بحث خلیفه و جانشین مطرح باشه بوده، حتی قبل از اینکه پیغمبر بخواد به صورت علنی صحبت کنه و تبلیغ خودش رو عمومی کنه، باز اونجا توی اون دعوت عشیده بحث خدمت نازم رسی و خلیفه مطرح شده است. خب اینم از این سلسله آیات و روایاتی که خدمت عزیزم عرض کردیم در این مورد که امامت بالاخره که امامت چیز واضح و مشخصیه که خدا الحمدلله اینو به ما توفیق داده که در این راه راه از درست انتخاب کردیم و انشالله توفیق هم بده که عمل درست رو به جا بیاریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صلی علی محمد و آله محمد. و اگر ایزان سوالی دارید ما در خدمتون هستیم، اگه هم نه در همین حد فعلا کافی باشه ما از خدمتون مرخص بشیم. سلامت باشید انشاءالله. ممنون، سلامت باشید. خوب در پناه هر خدا انشاءالله حفظتون کنه. یا علی مدد، خدا حافظ.